با اعلام ساعت 5 بامداد ازتون دعوت میکنم شنونده ی کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی. برنامه امروز را با بهترین آرزوها به شما پیشکش می‌کنیم. امروز از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع نگاهی به پژوهش هنر در ایران. این نشست از سوی فرهنگستان هنر روز 25 آذر ماه 1397 برگزار شد. سخنان دکتر بهمن نامور مطلق را با موضوع نقد هنر می‌شنویم.
میخوام یه مداری اینجا و اکنون صحبت بکنم، به این معنا که یه مداری راجع به موقعیت خود فرهنگستان و اون نقش سیاست‌گذارانه فرهنگستان و وضعیت پژوهش در حال حاضر چجوری هستش و ما حال پژوهشمون چگونه است، یه مداری راجع به این صحبت بکنم و بگم که خب مشکلاتمون تقریبا چه هستش. پس بنابراین بحث ما یه مداری بحث پژوهش فلسفه پژوهش نقد پژوهش خودش اصطلاحاً یه فرامتن، میشه فرامتن یه مداری، چون راجبه یعنی در واقع متاتکس، این متاتکس میشه مباحثش. ما به نظرم میاد فرهنگستان وظیفه‌ش اینه که این کارا رو بکنه، یعنی راجع به برنامه‌ریزی پژوهش، راجع به آمایش پژوهش، راجع به مدیریت پژوهش، نظارت و ارزیابی پایش پژوهش. خب اینا کارهایی است که فرهنگستان متفاوت میکنه از مثلا یک دانشگاه که خب بحث‌های خیلی علمی خاص راجع به پژوهش شاید بخواد بکنه، راجع به یک رویکرد شاید بخواد بکنه، راجع به تاریخ پژوهش بخواد بکنه. به نظرم خب اینجا باید مطالبی رو بگه که یعنی برای تصمیم سازی در حوزه پژوهش که پژوهشمون حالش خوب نیستش بشه استفاده کرد. با این روی کرد من یه مدار توضیح راجع خود پژوهش میدم و بعد به اون آسیب ها خواهم رسید. متأسفانه وضعیت پژوهش جوریه که تو ایران هم که دوستان هم فرمودن ما باید دائما از پژوهش دفاع بکنیم، در حالی که پژوهش باید از همین چیز دفاع بکنه. انقدر بی‌مهری و بی‌توجه پژوهش میشه که ما دائما باید بگیم که پژوهش به چه دردی میخوره و چرا باید پژوهش بکنیم، در حالی که اصلا یه همچین چیزی نباید مطرح بشه. به همین جهت من هم مجبورم یه توضیح راجع به اینکه اهمیت پژوهش چی هستش و به چه درد میخوره یه توضیح بدم. در صورت یه ساعت خلق داریم، یه ساعت نقد داریم. من هم مثل آقای دکتر معتقد اینا با هم مرتبطه، اما یکی نیستن. یعنی مؤلف کار تألیفش رو انجام میده، منتقد کار نقدش رو انجام میده. یکی در عالم خلق کار میکنه که در عالم نقد کار میکنه، یکی به خیال توجه بیشتری داره، یکی به خب عقل توجه بیشتری داره. البته این رابطه رابطه دوگانه مانیکیسمی نیستش، بلکه رابطه طیفیه. خیلی از نقدامون به خلق نزدیکه، مثلا نقد مضمونی که اصطلاحاً میگن که شعری بر روی شعری دیگری است و یه متاشعره، برای این که منتقد انقدر شاعرانه نقد میکنه که میگن اصلا خودش هم شعره. و بعضی ها نه، کاملا مثل پوزیتیویست ها که معتقد بودن که میبایستیم تا حد امکان از این عالم فاصله گرفت، بی‌طرفانه بدون نظر نشست و مثل ماشین ارزیابی کرد. پس ما یه شعری بر روی شعر داریم، یکی ماشینی در رابطه با شعر داریم، اینا کاملا متفاوته. اما این ارتباط رو خب همه راجبش فکر میکنم حداقل اینجا بهش اعتقاد داریم که اینا با هم دیگه مرتبطه. من اینو راجعش هم توضیح خواهم داد. گفته میشه که مؤلفان کار مدوزایی میکنن و اگه بخوام اسطوره‌ای بهش نگاه کنم و منتقدان کارشون پرسئیه، یعنی که مدوزا کارش این بوده که یک کاری انجام میداده، همه بهت زده میشدن، میخکوب میشدن، منجمد میشدن، مثل مجسمه به این فیلم، به این تئاتر، به این نقاشی نگاه میکردن. بعد پرسه کسی که میاد این انجماد رو باز میکنه، آب میکنه این یخو و میذاره که مردم خودشون بشن دوباره. یعنی کار منتقد اینه که میگن که کار مؤلف اینه که اغواگری کنه، منتقد اینه که افشاگری کنه. کار مؤلف اغواگری، یعنی باید اغوا کنه مخاطب خودشو و شیوه هایی داره برای اغواگری. بعد این منتقد میاد یاد میده که اینا چجوری اغوا کردن، این مردم چجوری اغوا شدن. به ما یاد میده که چه شیوه هایی مؤلف استفاده کرده برای این اغواگری، که ما نیاز به اغوا شدن هم داریم. واقعا زندگی نیاز، ما در زندگیمون نیاز داریم که مؤلفان بیان ما رو اغوا کنن و در این حال منتقدان بیان ما رو آگاه کنن به اینکه چگونه ما اغوا شدیم. اینا مطالبی است که راجع به ارتباط میان این دوتا به کار گرفته شده و بحث شده. در صورت این رابطه رابطه طیفی و رابطه دو طرف است. نوتوفرا خیلی بحث‌های خوبی داره در این رابطه که میگه اینطور نیستش که مؤلفان خلق کنن، منتقدان وصله‌ای باشن به خلق. نه، اینطوری نیست. اگر منتقدان نباشن کارمون مؤلفان ناقص خواهد بود و حتی میشه گفت اصلا کاری نخواهند کرد. کاری نخواهند کرد. شما موقعی میتونید خلق بکنید که نسبت به خلقهای گذشته نقد داشته باشید. وگرنه تکرار، و تکرار هم که هنر نیست. تکرار هم که اصلا ملال‌آوره و هنر اومده که ملالت رو دور بکنه. پس بنابراین اولین منتقدان اثر هنری خود مؤلفان هستن. بهترین در واقع مؤلفان بهترین منتقدان هستن. اونی که نقد داره. پس این رابطه یه رابطه دو سویه است. اصولا بعضی از مؤلفان مؤلفان مستبدی هستن و همین که منتقدان به حوزه نقدشون وارد میشن واقعا موضع میگیرن. ما اینجا خودمون اون موقعی که دوران طلایی نقد بود در فرهنگستان، یادم این که یکی از کارگران رو بردیم و راجع کارش نقد میکردیم، یه جوان منتقد نقد میکرد و کلی اعتراض شد به طرف همین سینماگر مشهور و بزرگ. یا اینکه یادم یه موقعی راجع به کارهای آقای مهرگان نقد میکردیم، بعد یه عده‌ای میگفتن که خودش اینجا نشسته، شما چیکار دارید، بذار خودش صحبت بکنه. یعنی فکر میکردن که مؤلف در این حال بهترین منتقد اثرش هم که هست، که اینطوری نیست. که مؤلف با نقد شروع میکنه، اما بهترین منتقد اثر خودش نمیتونه باشه الزاما و اغلب اوقات هم نیستش. اینا مطالبی است که گفتم و برای اینکه به این نتیجه برسم که بدون نقد واقعا خلق وجود نداره و بدون خلق هم نقد نمیتونه وجود داشته باشه. ما اگر نقد نشه بشه اصالت آثار ما از بین خواهد رفت. آثار اصیل آثاری هستن که به پایه نقد استوار شده باشن. پس اگر آثار هنری چنان که مینمایانند می بودن، نیاز به منتقدان نداشتیم. پس هنرمندان وظیفه‌شونه که کدگذاری کنن، چیزهایی رو پنهان کنن، لایه‌های تو در تو در اثرشون ایجاد بکنن. زبان غیر مستقیم باشه، اگر زبان مستقیم بود که هنر نبود، و اگر زبان غیر مستقیم، پس نیازمند ما به منتقد داریم که بیاد این زبان مستقیم لایه برداری کنه، همونطور که در آثار باستان شناسی لایه برداری میکنه. منتقد نیازمند به این کار هستش. نمیخوام عرض بکنم نتیجه بگیرم از این مقدمه بحثم که خلق خوب موجب نقد خوب میشه و نقد خوب موجب خلق خوب میشه. اینها لازم و ملزوم هم دارن. اگر میبینیم که نقدمون ضعیفه، بنج خلقمون ضعیفه. اگر میبینیم خلقمون ضعیفه، بنج نقدمون ضعیفه. اینها در واقع عناصر گوناگون یک پارادایم هستن، یک گفتمان هستن. معلومه که اگر ما تو هر دو ضعیفیم، یک گفتمان ضعیفی حاکم شده. ما گفتمان ضعیفی رو حاکم کردیم که هم خلقمون ضعیفه هم نقدمون ضعیفه. من در این که ضعیفه یه مداری قبول دارم. نمیگم کارهای ایرانی ها واقعا قابل توجه نیست. ما کارهای خیلی خوبی هم کردیم، در عرصه‌های جهانی هم چیزهایی رو از آن خودمون کردیم، جوایز بسیار بزرگ. یکی از دوستان میگه ما 7000 تا جایزه، چندین هزار جایزه فقط در عرصه سینما کسب کردیم، توی نمایشگاه بینون، یعنی توی جشنواره‌های بین‌المللی عزیز و درش، و این واقعا استثنایی برای یک کشوری. پس یک، این گزاره که نقد خوب موجب خلق خوب میشه و خلق خوب موجب نقد خوب میشه، اینو برایش تاکید دارم. نکته دیگه، باز توی وضعیت پژوهش و نقد، معتقدم که جامعه‌ای که میخواد در عرصه هنری و ادبی نقد بکنه، میبایستی از آزادی‌های نسبی حداقل و از آزادی برخوردار باشه. این آزادی منظور فقط آزادی سیاسی اجتماعی نیست که اون هم هست، اما آزادی از نهاد خانواده گرفته که اینا آزاد و آزادمنش تربیت بشن تا به عرصه اجتماعی.
و همچنان سخنان دکتر بهمن نامور مطلق را با موضوع نقد هنر می شنویم.
نقد محصول جامعه دموکراتیکه و اگر این جامعه جامعه دموکراتیکی نباشه، اگر خانه خانه دموکراتیکی نباشه، نمیتونه نقد هم درش شکل بگیره. پس بنابراین ما باید راجع به اینها صحبت بکنیم و ببینیم که چرا واقعا وضع پژوهش ما خوب نیست، حال پژوهش ما خوب نیست، غیر از اینکه حالا بی اعتباری هست، اعتبار نمیدن، بی توجهی هست، مشکلات قانونی و چیزهای دیگه داریم، اما یک سری مبانی هم وجود داره که باید به اونها ما توجه بکنیم. من راجع به آسیب‌های واقعا سوری قضیه خیلی نمیخوام تاکید بکنم، مثل همین کمبود اعتبارات، کمبود ارتباطات، هم در داخل هم در نسبت به خارج، نهادهای پژوهشی امروزه ما واقعا در این رابطه هم به ناحق دچار تحریم شدیم، تحریم علمی شدیم، که این واقعا یکی از اجافهای بزرگ به جامعه ما، به خصوص جامعه علمی ما هست. کم توجه به این عرصه، کمی نگری که باز الان توضیح هم داده شد که واقعا همه چیز در قالب کمی بیارن، که مثلا این دانشگاه رنکینگش با اینقدر علم پژوهش زیاد میشه، با اینقدر ISI زیاد میشه، اینقدر چیز زیاد میشه، اون وقت درسه اونه که دیگه کاملا به حاشیه رونده میشه وقتی اینطور باشه. این نگاه کمی که یه مسابقه کمی ما با جهان گذاشتیم که به نظرم اصلا صحیح نیست. ما باید تو عرصه‌های کیفی، عرصه‌های نظریه‌پردازی، عرصه‌های عملی باید وارد بشیم. بعد کمبود منابع علمی در ما نبوده، ارتباط با جامعه سنت چند روی این مداری من بیشتر توضیح میدم. من فقط میخوام واقعا سرفصل رو بگم، ازش بگذارم، اگر گفتگو شد بعضیش رو باز میکنیم. میخوام بگم که همه اینها هست. من میخوام بگم که واقعا اینو دلسوزانه میگم که پروژه پژوهش هنر در کشور ما باید از نو راجعش فکر بکنیم. از نو یه ساختاری براش باید تهیه بکنیم، از نو باید یه زیرساختای درست کنیم، از نو اصلا باید به پژوهش هنر نگاه کنیم. حالا من با پژوهش جاهای دیگه کار ندارم، چون اونا هم فکر میکنم همین بالا سرشون اومده. پروژه پژوهش در کشور ما باید از نو، اگر میخوایم ارتقا بدیم، از نو راجعش اندیشه بکنیم. من یه موارد یه مداری مشخص‌تری رو میخوام راجع به مشکلات پژوهشمون صحبت کنم. توی دانشگاه خصوصا، حالا به عنوان کسی که توی دانشگاه‌های مختلف تدریس میکنه، میخوام راجع به اون یه مداری صحبت کنم. ما یه مداری پژوهش‌ها متن گراست، یعنی وقتی دوستان میان صحبت میکنن و دنبال حالا موضوع رساله، موضوع پایان‌نامه میگردن، همچه صحبت میکنم من احساس میکنم که یکی از مشکلات ما متنگرایی افراطیه. متنگرایی خوبه، اما این میشه که افراطی، یعنی که یعنی گفتمانی نیست، اصلا دنبالی نیستن که مسئله امروز ما چیست. من مثلا میاد برای دکتری میخواد یه کاری بکنه به سفالهای نیشابور، یه کار میخواد بکنه به دوران خیلی گذشته، میان خب اینا درست، اونو که باید تو فوق لیسانس انجام میدادی، یا اصلا تو فوق لیسانس هم نه، تو جای دیگر باید برن پژوهش بیرون بکنن. تو دانشگاه اگر یه دانشگاه مسئله محوره، شما باید کانتکستوئل باشید، با باید شما بافت محور باشه. ببینیم بافت ما الان اینجا و اکنون چی نیاز داره و اون کار انجام بدیم. یه نکته دیگه که هستش غیر از متن گرایی، یعنی ارتباط با جامعه نداره، بس گذشته گرایی، باستان گرایی خیلی در ما وجود داره. ما یه امتی هستیم که از گذشتهمون خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم. نه، ما خیلی توی همین انتخاب موضوعات برای رساله ما دائما به گذشته داریم برمیگردیم، اصلا متوجه حال نیستیم. پس یکی متن گرایی بیش از حده، یعنی در جهان متنی، حالا جهان متنی میگم جهان خوبیه که کریستوفا و بارت و اینا خیلی هم تاکید داشتن، اما افراطش ضرر میزنه که ما راجع اون اثر کار بکنیم، راجع اون اثر کار کنیم. خب درست، این اثر، خب این جامعه چی، این مسائل امروز چی. یه نکته دیگه که هستش هم سطح گرایی، سطحی نگاریه و توسعه گلخانه‌ای پژوهشه. یعنی ما میریم روی نانومز شروع میکنه خیلی کار کردن، هرچی هزینه داره مثلا وزارتخونه و دولت و اینا میذاره روی یکی از رشته‌ها خیلی خوب کار میکنه، اما رشته‌های دیگه مثل هنر مثلا ما از هم بهش توجه خیلی کمی داریم. اینها مشکلاتی است که هر کدومشون میشه واقعا راجبش بحث کرد. و اون کمی گرایی که گفتم، اون سطحی گرایی که گفتم، ما اساتیدمون متأسفانه خیلیشون دو جا سطحی گرایی هم. استاد میاد راجع به مسئله مثلا میتولوژی، حالا من مثلا دیگه نزنم، صحبت میکنم و واقعا خودش هم درد نکرد این ساعتو، یا میاد راجع به نمیدونم واسازی صحبت میکنه، خودش هم این ساعت خوب درد نکرده. استاد همه رویکردها هستش. خب نمیشه استاد همه رویکردها بود، شاید آدم بتونه فقط یه رویکرد، شاید بتونه حد اکثر دو تا رویکرد، که نمیتونه که بیاد مثلا هم پیدایش‌شناسی بدونه، هم جامعه‌شناسی بدونه، هم روانشناسی بدونه. خب این معلومه که هیچ کمشون ندونسته، برای اینکه اون آدم‌ها فقط برای یکی از شاخه‌های جامعه‌شناسی 30 سال عمر می‌ذارن، واقعا 30 سال عمر می‌ذارن فقط یکی از شاخه‌های نه کل جامعه‌شناسی، یکی از شاخه‌ها. بعد وقت نظری دارن، بعد وقت میتونن حرفی بزنن.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
سپاسگزاریم و بدرود.
شما روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده ی رادیو فرهنگید. Thank you.
زبان خامه ندارم سر بیان فراق، وگر نه شرح دهم با تو داستان فراق، دریغ مدت عمرم که بر امیدم به سال، به سر رسید و نیامد به سر زمان فرام، ای با کنون چه چاره که در بحر غم بگردابی، فتاد زورق صبرم، فتاد زورق صبرم زباد بامن فرام، اگر به دست من هم افتد فراق را بکاشم، اگر به دست من افتد فراق را بکاشم، که روز هجر سیه بادا خانه مامن فراق، آی
صبحتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه پل‌های ارتباطی رو با رادیو فرهنگ خدمتتون عرض کنم. شماره تلفن 220-485-220-58-800، دو شماره تلفن مستقیم در اختیار شماست. همینطور سامانه پیامک 30558. از این دو طریق میتونید با همکارانم در روابط عمومی رادیو فرهنگ در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای خودتون رو نسبت به برنامه‌های این شبکه رادیویی خدمت همکارانم در روابط عمومی رادیو فرهنگ منعکس کنید. همینطور سامانه تلفنی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیامکی 30162 هم در اختیار شماست. از این دو طریق هم میتونید همراه باشید و ما را از نظرهای سازنده خودتون مطلع کنید. کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 5:30. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده تماشاگر